رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در مورد طب سنتی و طب جدید بحثی رو که مطرح کردیم گفتیم که از نظر طب سنتی در واقع طب به دو نوع تقسیم میشه، یکی طب علمی یا نظریه، یکی طب عملی هست. بعد در طب نظری تعریفی کردیم، بعد گفتیم که خود طب نظری به سه بخش تقسیم میشه که امور طبیعیه هست، همچنین اسباب و علل هست و سومین بخش دلائل و علائم هست. در امور طبیعیه که امروزه بهش فیزیولوژی میگن، در طب سنتی میگن که قوام و حفظ کمالات جسمی انسان بر هفت چیز مبتنی هست. بعد گفتیم اون هفت چیز، یکیش ارکان هست که توضیح دادیم و یکیش امزجه هست که بحث مزاج ها هست که مزاج ها رو توضیح دادیم. رسیدیم به اینجا که گفتیم که هر فردی یک مزاج مخصوص به خود داره و دوتا انسان میتونیم بگیم پیدا نمیشن که در روی کره زمین، یا اگه پیدا بشن خیلی هم سخته که دوتاشون یه نوع مزاج داشته باشن. هر انسانی مزاج مخصوص به خودش رو داره و این از قدرت لایتناهی پروردگار حکایت میکنه که هر انسانی یک مزاج داره. ولذا اینو برای چی حالا ما این به چه دردمون میخوره اینها بدونیم؟ این خیلی مسئله مهمیه. ما اگر حالا در این جلسه این مقدار بتونیم توضیحات زیادتری بدیم، در بحث‌های دیگه که حالا داریم در امور هفتگانه این مطلب رو اونجا هم تأکید میکنیم که اگر هر کس مزاج خودش رو بشناسه میدونه چی براش خوبه چی براش بده و این تا حدودی او رو از رفتن به پزشک کفایت میکنه، نه اینکه انسان اصلا به پزشک مراجعه نکنه. اینو بعدن هم بحث میکنیم. ولی اگر هر فردی مزاج خودش رو بشناسه، در واقع مکانیسم بدن خودش رو تا حدودی دستش اومده و دریافته که چی براش خوبه چی براش بده، از این دید که چی براش خوبه چی براش بده. خب یه چیز دیگه هم که اینجا یاد میگیریم، اون جلسه هم تاکید کردیم، این که اگر دوستانی که طب سنتی خوندن یا دارن میخونن و همین دوره ها میبینن، خواهشن وقتی که یه کسی رو میبینن برای هر کسی همون چیزی رو برای اون کسی دیگه تجویز کردن، اونو تجویز نکنن. به همه نگن این بخور رو برو بده، به همه نگن برو با آویشن بخور بده، به همه نگن زنجبیل یا زنجفیل بخور شما مثلا خوب میشی. این به هر کسی یه چیزی میسازه. وقتی که ما میگیم دوتا مزاج یکسان نیستند، پس بنابراین ممکنه همین آویشن که برای هزار نفر ممکنه خوب باشه بخورش، برای هزار و یکمین نفر ممکنه انقدر ضرر داشته باشه که همون شب تنگی نفس بگیره و بمیره. همین زنجفیل یا زنجبیل، حالا یا مثلا اسم دیگه هم که برایش ذکر کردن، چون چند تا اینها اسم داره ذکر میکنن در لغت و واژه‌هایی که برایش به کار میبرن، خب خیلی گرمه و تنده، ممکنه بعضیا ریه‌شون اقتضا نکنه، معده‌شون اقتضا نکنه، ناراحتی گوارشی داشته باشن. شما به همه میگه آقا اینو بخورید، این برای کرونا خیلی خوبه. خب اینم میخوره بدتر میشه و اتفاقا میره بیمارستان دیگه بیرون نمیاد. پس ما وقتی میگیم دو مزاج یکسان نیستن، هر کسی باید ببینه که چی به مزاجش میسازه چی نمیسازه. این بحث خیلی مهمه. اما در ادامه بحث مزاج ها امشب و در این جلسه میخوایم به شما بگیم که آقا همونطور که در جلسه گذشته گفتیم، فصول سال، پاییز، زمستان، بهار، تابستان هم مزاج دارند و این خیلی جالبه که حکمای قدیم میگفتن در فصل پاییز انسان چی بخوره، در فصل زمستان انسان چی بخوره، در فصل بهار چی بخوره، در فصل تابستان چی بخوره. ما بعضی جاها خیال میکنیم هنر هست که مثلا بیایم توی زمستان یه میوه‌ای که مخصوص تابستان هست رو بخوریم، خیال میکنیم این کار هنره. در حالی که فصول هم دارای مزاج هستن. مزاج تابستان اقتضا میکنه که شما هندوانه بخوری، شما خربوزه بخوری، شما طالبی بخوری، شما گرمک بخوری، حالا به هر کی البته چه نوعش بسازه. مزاجش این مزاج تابستان این اقتضا رو داره، ولی شما تو اوج زمستان میگه آقا هندوانه رو با 5 برابر قیمت میری میخری، میاری میشینی شروع میکنه به هندونه خوردن، بعدم مریض میشی. خب هندوانه مال تابستان، مزاج هندوانه به عنوان میوه با تابستان همخوانی و سنخیت داره، با زمستان اصلا سنخیتی نداره. که او برای تابستان خدا خلقش کرده که در هوای گرم و فصل تابستان، یا هر جایی که هوا گرم باشه یا در فصل تابستان آدم بخوره. ممکن توی کشور عربی آدم بره فصل مثلا بهارش هم فصل پاییزش هم مثلا هوا خیلی گرم باشه، ولی اقتضا میکنه که مثلا از این هندوانه استفاده بشه. البته حالا کار ندارم کسی یه تیکه کوچیک هندوانه بخوره تو زمستان طوریش میشه، نه نمیخوایم اینو بگیم. میخوایم بگیم یعنی حالا بره خیال کنه این کار مثلا هنر، حتما حالا هندوانه رو بگی تو زمستان بخور. بعد مزاج فصول رو عرض کردیم. حالا به شما اون جلسه اینو گفتیم که آقا مکانها هم مزاج داره. مکانها مزاج داره یعنی چی؟ یعنی این که مکانهای گوناگون در مزاج افراد تأثیر متفاوت میگذاره و مزاج افراد هر منطقه به جغرافیای اونجا وابسته است. و اینم خیلی جالبه که من برای شما بعدن یه حدیثی اگر که پیدا بکنم سندشو براتون میخونم که هر کسی میخواد راه بیفته بره شهرستان قبل ورود به اون شهر چه کار بکنه که گرفتار آب و هوای اون شهر نشه. مثلا منطقه شمال، منطقه جغرافیایی شمال، شما حساب بکن که منطقه مثلا کوهستانی کنار دریا احتمالاً هست، یا جنگل داره یا حاله کنار دریا، یا هر دو رو داره. مناطق بیابانی مثلا، اینها مناطق بیابانی با مناطق کوهستانی با کنار دریا با جنگل، خب اینها با هم دیگه همه فرق میکنه. حالا کوهستانی مثلا با جنگل، خب حالا یکی به حساب بیاریم، ولی اینا دیگه با کنار دریا و با بیابان اینها فرق میکنه، اینها یکی نیستن مزاجشون. مثلا ساکنان حاشیه شمال، شهرهای شمالی، حوالی دریای مازندران، اینها همیشه دارای مزاج سرد و تر هستن، هم سرد مزاجشون و هم تر هستش، و به علت رطوبت بالا از نظر روحی و خلقیات روحی آدم‌های معمولاً صبوری هستند. و توشون چه بیماری‌های شیوع بیشتر داره؟ بیماری‌هایی که شیوع بیشتر توی اینها داره، بیماری‌های مفصلی هست توی اینها، شیوع بیشتر داره مخصوصاً بین خانم‌هاشون. و حکما از قدیم برای مزاج این جغرافیای این مکان‌های اینجوری پیشنهاد میکردن که اینها زیاد باید پیاز بخورن، زیاد سیر بخورن. و رضا شما میگی که یکی از سوغات‌های شمال مثلا میگن سیر، نمیدونم مثلا حالا 7 ساله بهش میگن مثلا از سیر ترشی میندازن. چرا؟ برای اینکه گرمه، خودشون میخورن و حالا به اونا سوغاتی هم میفروشن. مثلا کسی دیگه میگه یه کسی تو منطقه گرمیه میاد همون سیر ترشی رو میخوره مریض میشه، برای اینکه این مزاج اون مکان فرق میکنه، مزاج فرد هم فرق میکنه. خب اینا توی شمال مثلا حکما پیشنهاد میکردن در گذشته به اینها که آقا شما رو نونتون توی غذاهاتون سیاه دانه بریزید، که سیاه دانه بعدن حالا اگه برسیم بهش اشاره میکنیم خیلی چیز عجیبی است واقعا، و این نعمت ها رو خدا بر این کشور تمام کرده و کشورهای اروپایی خیلی هاشون این نعمت های ما رو ندارن، ولی ما مثل خیلی چیزهای دیگه قدردان این نعمت‌های پروردگار تو این کشورمون نیستیم. سیاه دونه مثلا حاکما پیشنهاد می‌کردن که آقا توی غذاتون یا رو نونتون بریزید، چون اونا نونا رو تو تنور خانگی درست می‌کنن تو شما، خیلی کار خوبی هم هست، هنوزم بعضی جاهاش هست، اینو بخورید اونجا، یا تو نانوایی ها بریزید مثلا تو نونون بخورید، این خوب بود، اون رطوبت رو جمع می‌کرد توی بدن و اون بیماری‌ها رو کاهش می‌داد. این در مورد مزاج مکانها. خود اعضا و جوارح بدن ما هم مزاج داره، دقت بکنید. مثلا میگن قلب ما گرمترین و خشکترین عضو بدن هست و لذا چون هم گرمه و هم خشکه پرتحرکترین عضو بدنه. شما حالا ببینید در شبانه روز وقتی اگه ما برسیم بیاریم اینا رو به عنوان یک واقعا مناجات آدم بگه، اینجا خیلی جالبه که چقدر پروردگار رو انسان نظر داشته واقعا، که این قلب چقدر خون رو در سراسر شبانه روز بدون یک ثانیه تعطیلی داره دائما پمپاژ میکنه و این داره میتپه این قلب. و شما اگه گوشی قلب بگیری از کسی مثلا برای اینکه میخرن تو خونه فشار خون خودشونو میگیرن رو قلبت بذاری، واقعا هم حیران و سرگردان میشی، همین که وحشت میکنی چه این صدایی میزنه. یک آن تصور کنید این صدا قطع بشه، حیات فاتحش خونده است از بین رفته و این اصلا مرخصی نداره. مثل کارمندای تو ایران نیست که کرونا بیاد از خانه دورکاری بکنن، مثلا سر کار نرن، برن سر کار کرونا تموم بشه خستگی در کنن، برن نمیدونم مثلا عید میشه نم سه روز جلوترش ول کنن پشن مثلا بعضن، البته برن هم شهرهای شمالی یا شهر خودشون. اصلا اعضای بدن مخصوصا قلب این حرفا رو نداره، تعطیلی نداره، این عضو پرتحرکترین عضو بدن و داره شبانه روز داره کار میکنه. لازمه یه حرکت زیاد قلب چه مزاجی رو میطلبه؟ مزاج خشک و همچنین گرم رو میطلبه. این هم چون این مزاج رو داره این کار داره انجام میده. حالا اگه قلب این حرارت خشکی رو از دست بده چی میشه؟ قلب بزرگ میشه، یعنی از اون حد معمول خودش بزرگتر میشه. دوم این که تنبل میشه قلب و دچار نارسایی میشه، دیگه اون قلب معمولی نخواهد بود. خب این پس مزاج مکانها رو عرض کردیم، مزاج اعضا و جوارح رو هم عرض کردیم. به نظرم در بحث مزاج دیگه حالا چیزی نمونده باشه، مثلا چند تا مثال هم بخوایم برای شما بزنیم از اعضا و جوارح دیگه. فرضاً کبد گرمترین و مرطوبترین عضو بدن هست، حتما باید مرطوب باشه. اگه مثل قلب خشک باشه نمیتونه کار خودشو به خوبی انجام بده. استخوان انسان سردترین عضو هست چون باید صفر باشه و غلبه رطوبت بر اون سبب نرمی استخون میشه. کسانی که نرمی استخون میگیرن پزشک بهشون تجویز میکنه که اینا باید چیزهای گرم بخورن و داروهای خاصی بهشون میده. مغز باید حتما مزاجش سرد و تر باشه که دائما رطوبت توش باشه، به علت ورود اطلاعات فراوان دچار غلبه گرمی و خشکی توش نشه، دائما باید سرد و تر باشه. چرا؟ حالا برای اینکه غلبه گرمی و خشکی بر مغز موجب تحریک پذیری میشه، موجب بیخوابی میشه، حتی موجب اضطراب هم میشه. اینها هست، اینا ببینید خداوند چه چیزهایی رو برای اعضا و جواره مقدر کرده که هر کدوم چه مزاجی داشته باشن، چه روشی داشته باشن، چه مکانیزمی داشته باشن. پوستم فرمودن که مثلا پوست بدن، میگن اگه بین اعضا و جواره شما میخوای معتدل ترین عضو رو پیدا کنین که خیلی اعتدال داره، پوست هست، معتدل ترین عضو بدن هست پوست انسان. این حالا در بحث مزاج ها ما جزئیات خیلی زیاده که حالا در جلسات آینده انشالله ما اسامی بعضی از کتبی که به درد دوستانی که علاقه به طب سنتی دارن رو میاریم انشالله میخونیم، اسامیشو دوستان یادداشت خواهند کرد یا حفظ میکنن که اون کسانی که علاقه دارن میخوان برن رجوع بکنن برن سراغ این کتب. این بحث مزاج اینجا کلا ما میبندیم چون دیگه بیشتر از اینم به ما مربوط نمیشه، در تخصص ما نیست. خود اطبا و پزشکان عزیز چه در بحث پزشکی به صلاح سنتی چه در بحث پزشکی جدید اونها متخصصن، ورود دارن و هر کس بخواد از اونها اطلاعات بیشتری خواهد گرفت. یک صلواتی بفرستید سراغ نوع بعدی و قسم بعدی بریم. خب گفتیم که امور طبیعی هفت بخش میشه، ارکان رو توضیح دادیم، امزجه رو که مزاج ها بود تقریبا توضیح دادیم. سومین بخش از اجزای هفتگانه فیزیولوژی بدن انسان یا همون امور طبیعیه چیزی به نام اخلاط با تای مؤلف هست. اخلاط جمع خلط هست. دقت بکنید اینجا من یه توضیح گذرایی بدم. خلط عرض به خدمتتون این که یه واژه‌ای است که در محاورات لسانی یعنی زبانی در تکلمات به کار میره، در بحث ها ما به طرف میگیم که آقا چرا این بحث رو خلط کردی، شما مخالطه نکن. خلط اینجا به کار میره. اینجا به چه معنی خلط؟ به معنی این که این بحث رو با بحث دیگه مخلوط نکن، این بحث رو قاطی با بحث دیگه نکن. چرا این بحث رو قاطی با بحث دیگه میکنی؟ اینو میگیم خلط کردم، مخالطه کردم. در بحث طب سنتی و طب جدید، در خود طب جدید مثلا میگن آقا خلط چیه؟ این دو واژه خلط برای دومی باره که داریم معنی میکنیم در طب جدید. اون ترشحات پشت حلق رو چه تو طب سنتی حالا چه تو طب جدید هم بهش میگن خلط. یعنی شما یه صدایی در میاری مثلا از گلود برای اینکه ترشحات پشت حلق شما نمیره پایین، نه اینکه آمده در فضای دهان شما. شما یه صدای با صدای دهانت یعنی اراده میکنی این عضلات حلقت آماده میشن بر مبنای اراده شما همکاری میکنن با هم دیگه، شما یه صدای اینجوری در میاری، اون خلط از پشت حلق شما که ناشی از ترشحات پشت حلقه او به بیرون بیاد، بیاد فضای دهان، بعد شما با دستمالی چیزی او رو جمع کنی به بیرون بیاندازی. یعنی بنزی حالا سطر آشغالی بنزی مثلا تو داخل دستشویی مثلا هرچ. این خلط، این واژه خلط اینجا در طب سنتی و طب جدید اون ترشحات پشت حلقه. خب که حالا این خلط هم خودش از دید پزشکان سنتی و پزشکان جدید خیلی جالبه که به رنگ‌های گوناگونه و بازگو کننده بعضی از بیماری‌ها هست به قدرت خدا. همین خلط، همین ترشحات پشت حلق. سومین جایی که واژه خلط به کار میره در طب سنتیه که جمعش اخلاط هست. اون دیگه یه معنای تقریبا اصطلاحی داره، معنای لغوی نداره. دقت بکنید تا حدود زیادی معناش اصطلاحی. در طب سنتی میگن آقا اخلاط که سومین بخش از امور هفتگانه امور طبیعی بود بعد از امزجه که امزاج یعنی همون مزاج ها بودن، تعریف میکنن که اخلاط عبارت هست از جسم روان و مرطوبی که در نتیجه تغییرات انجام شده روی قضا در بدن پدید میاد. حالا دقت بکنید اینم از قدرت لایتناهی پروردگار. واقعا دستش درد نکنه اون کسی که مسیحی هم بود، ظاهرا مسلمان هم نبود، یه کتابی نوشته، نوشته انسان موجود ناشناخته و واقعا هم درسته. هنوزم کسی انسان رو نشناخته، یعنی انسان واقعا ناشناخته است. خیلی پیچیده است این موجود، واقعا پیچیده است و اینا همش قدرت نمایی قادر قدرت نماست که پروردگار مهربان باشه. شما ببینید من اینو میخونم یه بار دیگه، میگه اخلاط در طب سنتی عبارت است از، یعنی جمع خلط، خلط یعنی جسم روان و مرطوبی که در نتیجه تغییرات انجام شده روی قضا در بدن پدید میاد. تا اینجا داشته باشید. حالا میگه قضا در پی ترشحات دهان و معده، یعنی قضا رو شما طریق دهان میخوری دیگه، مگه اینکه کسی استثنایی مریض باشه، به استثناءات کاری نداریم، به صورت طبیعی قضا از دهان خورده میشه. ترشحاتی تو دهان و معده رو صورت میگیره، دندون ها اون رو میجوند، میره داخل مری، میره داخل دستگاه گوارش، به یه ماده ای تبدیل میشه شبیه سوپ جو که میشه، یا یه ماده خمیر مانندی که یه خود شلم هست، شلتر از خمیر هست، که بهش حالا بعضیا تو طب سنتی بهش میگن کیلوس معدی، بعضیا میگن تو طب جدید میگن کیموس معدی. کیموس معدی یعنی شما دیدید وقتی که میرین نانوایی، این دستگاه ها جدید اومده، قدیم اینجور نبود. قدیم با دستشون این شاترها، حالا اون کسی که مسئول این کار بود، خمیر و اینا رو که می‌خواست به هم بزنه با دستش دائما اینها رو چنگ می‌زد، اینها که این مخلوط بشه. الان دستگاه اومده یه دیگه، این دستگاه میچرخه، این خمیر رو به هم میزنه، خوب به هم میزنه که این آماده بشه برای پختن نان. داخل معده یه خود از این شلتر رو شما ملاحظه کنید، اون غذا بعد از اینکه جویده میشه میره پایین، بعد از یک زمانی این غذا تبدیل میشه به یه همچین حالتی که تو این دیگ نانوایی خمیر رو شما دیدی، خود شلتر که بهش میگن کیموس معدی یا حالا کیلوس معدی مثلا. این ماده سوب مانند بعد از همون طریق معده، از راه یک عروق که حالا در قدیم بهش میگفتن ماساریقا، حالا یک اسم جدیدی تو طب جدید داره، این به کبد میره. حالا این طریقش هم به نوعی براتون عرض خواهیم کرد. اونجا کبد حرارتی داره، خیلی داغ هست. اونجا اینو به اونایی که تو طب سنتی میگن، میگن اول این کیلوس معدیه، میره تو کبد به کیموس معدی تبدیل میشه. من در طب جدید ندیدم همچین چیزی رو، ولی خب حالا اون دوستانی که متخصصن اونها هرچی بگن حرفشون درسته تو این زمینه که درس خوندن. میگه از اینجا میره تو معده، میره تو کبد، به کیموس کبدی تبدیل میشه. حالا دقت کن، بعد میگه یعنی تعریفش بخوایم بکنیم چه جوریه که غذا در پی تغییرات و تبادلاتی که صورت میگیره در سیستم گوارشی، این وقتی که اون حالت کیموس رو پیدا میکنه، اینجا در طب سنتی میگه به اخلاط تبدیل میشه. به چند تا، چرا میگه اخلاط؟ برای اینکه به یه خلط نیست. حالا ببینید خدا چه قدرت نمایی کرده اینجا. پس ببینید، حالا من برای شما میخونم نحوه رفتن قضا به پایین رو، اینم یه توضیحی بدیم، اینو بخونیم برای شما. ببینید یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. هر غذایی انشالله که حلال باشه، طیب و طاهر باشه و سالم باشه، غذای خوب داخل دهان قرار میگیره. دندون‌ها 32 تا دندون، بعضیا 28 تا دندون، طبیعیش اینه دیگه. بعضیا دیگه کمتر از این دارن دیگه، کسی بیشتر از 32 تا دندون نداره دیگه، که اون دیگه میشه انسان عجیب و غریب میشه. خب این داخل دهان قرار میگیره. خوب دقت بکنید که بخوایم به بحث اخلاط برسیم. دندان‌ها در بدو امر اولین اعضایی هستند بعد از لب‌ها، که شما غذا رو گذاشتی این لب‌ها بسته و باز شدن، غذا رو فرستادن داخل دهان، اولین اعضایی هستن که شروع می‌کنن رو این غذا، رو این لقمه شروع می‌کنن کار کردن. از دندان‌های ثنایای جلو شروع میشه تا میره به ازراس و زواهه کنم فلان، اینا به دندونهای کرسی و اینا میرسه که تا همین مرحله به مرحله میره. اینا اول سوراخش میکنن، پارش میکنن، بعد لقمه میره خود تحت اون دندونهای کرسی که قرار میگیره، دیگه له میشه، آماده میشه برای بلعیدن. خب وقتی که این عمل صورت گرفت، غذاهای خرد شده قبل از بلعیدن، یه کار دیگه هم بعد روش صورت بگیره. اون کار چیه؟ شما میری دندون پزشکی، دندون پزشک دهن شما رو باز میکنه، برای این که میخواد دندان شما رو نگاه بکنه، حالا بکشه پر کنه هر کاری کنه، دهان شما رو با یه وسیله باز نگه میداره، یک شیلنگی میاره که سرش یه حالتی داره که مکش ماننده، به یه دستگاهی وصله، اینو تو دهان شما میذاره. برای چی این کار انجام میده؟ برای این که بزاق دهان شما اجازه کار به دندان پزشک چی نمیده. من و شما هم تا حالا فکر نکردیم این همه بزاق تو این شیلنگ میکشی میره چرا تموم نمیشه، از بین نمیره واقعا. حالا این بزاق کارش چیه؟ دندون پزشک باید اینو بذاره، این بزاق رو بکشه تا اون بتونه کار رو انجام بده، وگه این بزاق تو دهان پخش میشه نمیشه. حالا این بزاق کارش چیه؟ میگه دندونای کرسی همه کارا که کردن، لقمه آماده شد تو دهان، این بزاق میاد یه حالتی داره که در درون خودش، یعنی این بزاق یه ماده عجیبیه که میاد این لقمه رو که جویده شده، خورد شده، آماده شده، به یک ماده لغزنده مانندی تبدیلش میکنه. یعنی یه کار میکنه که این خوش نباشه، شل باشه، لیز بخوره بره پایین. بزاق این کار رو انجام میده. ولی شما دهانت هم وقتی که آب دهانت دست میزنی میبینی یه حالت چی داره؟ لزجی و لیزی داره. میگه اینو انجام میده. در هنگام بلع، خب حالا این بزاق هم این کار انجام داد، شما یک زبون بزرگ داری، یه زبون کوچک داری انتهای حلقت، زبان کوچک که نزدیک، بچه هایی که تجوید و قواعد قرآن میخونن نزدیک مخارج حلقی هست، دقت بکنید. این زبون کوچک در انتهای دهان قرار داره که میخواد دیگه از اینجا به بعد اون سراهی به سمت بینی، به سمت مری، به سمت نای میخواد ایجاد بشه. حالا بگیم چهار راهی به سمت فضای دهان مثلا میخواد ایجاد بشه. این زبان کوچک کارش چیه؟ میگه در هنگام بلع زبان کوچک که در حلق قرار داره این بالا میره. چرا بالا میره؟ برای اینکه غذا یه وقت تیکه‌هاییش به حفره بالایی که حفره بینی هست و به حلق راه داره داخل نشه. این زبان کوچک اینجوری میره بالا، مسیر رو میبنده بالا رو که غذا همش بیاد بره به سمت مری که داخل معده میخواد بشه. یه عضو دیگه هم اینجا هست که حالا طب جدید بهش میگه اپیگلوت، که این یک حالت دریچه مانندیه. اینم تا اراده میکنه این غذا رو ببلعه، زبون کوچکه اون کار انجام میده. این دریچه هم به طور اتوماتیکوار روی نای که مربوط به شش و محل تنفس انسانه این اونجا قرار داره، بلافاصله اونجا رو میبنده که غذا داخل نای هم نره، که شما سلفه نکنی، حالت خفگی پیدا بکنی، حالت خفگی بهت دست بده، اونم میبنده. بینی رو هم زبان کوچکه میبنده. فقط اینجا یک مسیر بازه. مسیر چی بازه؟ مری به سمت گوارش که شما غذا رو ببری. خب من یه چیزی میگم که بعضیا قدیمی ها اینها یادشون هست، کسی که عجله میکرد تو غذا خوردن دو حالت براش پیش میمد. بعضی وقتها بودش که مثلا یه تیکه شهو میرفت ابتدای نای عکس العمل شدید سرفه، این برای اینکه تون تون غذا میخورد، یا یه تیکه های میرفت تو بینی بچه تون تون مثلا شیر مادر رو تون تون میخورد، میگفتن این خیلی عجله داره مثلا گرسنش تون تون شیر میخوره. یا مثلا دارم میگم غذای که بچه ها به غذا خوردن میفت، یا انسان های بزرگ همینطور، یه تیکه غذای یهو میرفت تو بینی طرف، این حالت عفونی بهش دست میداد، بعدا میوردنش پزشک. خب قدیم حالا به این صورت در پزشکای مدرن نبودن، قدیم که میوردن حکما میگفتن که این تل داره، بعد تلگیری میکردن، یعنی میوردن تو بینیش با شدت فوت میکردن، این غذاه تیکه از حلقی میپرید بیرون. خیلی جالب بود. حالا این لوله بسته میشه، دوتا لوله بسته میشه، فقط غذا وارد مری میشه. وارد مری که میشه، خب اونجا میاد تو داخل دستگاه گوارش. مری این غذا رو با اون دیوارهای خودش به اصطلاح هماهنگ میکنه، هدایت میکنه، این داخل گوارش شروع میکنه این غذا رو روش کار کردن، همون کاری که اول بحث حالا ما گفتیم انجام میده. داخل معده غذا قرار میگیره، معده شروع میکنه اسید به این ترشح میکنه، چیزهای دیگه هست، اون ترشحات همه انجام میگیره، غذا آماده میشه برای هضم شدن. هضم شدن ابتداش چیه؟ ابتداش همون کیموس، حالا یا همون کیلوس معدی هست که معروفش همون کیموس معدیه، همون خمیری که ما برای شما گفتیم. وقتی این حالت انجام شد، این ترشحات صورت گرفت، اون کیموس معدی انجام شد، این انقباض‌های معده باعث میشه که، یعنی معده خوشو جمع میکنه، شروع میکنه این غذا رو میخواد هضم میکنه، باعث میشه که یه مقدار از اینها که به اصطلاح به درد نمیخوره و حالا ما بهش بگیم یا فضولات بهش بگیم یا مواد دفعی بهش بگیم، موادی که به درد بدن نمیخوره، باید اینها دفع بشه. حالا ما بگیم مواد زائد، یا شما بگو زباله های غذا، زباله های بدن مثلا، این میاد داخل روده کوچیک میشه، آنزیم های قوی گوارشی اون لوزالمعده ترشح خودشو میکنه، وارد روده کوچیک شد، این صفرا میاد اونجا وارد عمل میشه، همین کیسه صفرایی که شما دارید و اون چیزی که در کبد حالا در معده ساخته شده بود، حالا به نوعی از انواع که عرض میکنم در تخصص پزشکان هست، این میاد وارد روده میشه و جایی که به سمت نشیمنگاه هست و غذا بعد از اونجا دفع بشه به سمت اونجا هدایت میشه. اون چی هست؟ اون زائد غذا، زباله غذا که ما بهش میگیم مدفوع، یعنی دفع شده، چیزی که اصلا جذب بدن نمیشه و نباید هم بشه، به درد بدن نمیخوره. اونی که به درد میخوره کجا میره؟ میگه اونی که به درد میخوره از معده توسط یک روند دیگری، یک مسیر دیگری به سمت کبد تازه هدایت میشه، میره داخل کبد که اونجا چی بشه؟ اونجا با به اخلاط گوناگون، همون که در بحث طب سنتی ما دنبالشیم و داریم این جلسه بحث میکنیم، به اخلاط گوناگون تبدیل بشه توی کبد و هر کدوم بدن یه نقطه ای از بدن و کار خودشون رو انجام بدن. بدن انرژی میخواد. ببینید شما در بحث خوردن غذا، همه ما در بحث خوردن غذا شاید بگیم در ابتدای امر به سیر شدن فکر میکنیم، یعنی از خوردن غذا به سیر شدن فکر میکنیم. این درست، این سیر شدن مال بشره. بشر از اولی که خلقش کردن در روایت داره که شیطان اومده نگاهی که دورش یه چرخی زد، اینجوری نگاهی که گونه چجوری ما فریبش بدیم، بعد سوال کرد از پروردگار، حسب یه روایتی حالا باید اینا رو تحقیق کردوش، گفت که پروردگارا این که خلق کرده این اینجاش چیه؟ گفت اینجا شکمشه و اینا. یه فکری که گفت خوبه شکمو میشه یه اینو باش کار کرد، از طریق شکم یه خود گولش بزنیم، یه غذای حرومی بریزیم توش مثلا اینو برنامه‌اش ردیف کنیم. شکم سیر شدن رو داره در مرتبه اول، اما در مرتبه دوم ببینیم فقط سیر شدن نیست، بدن انرژی میخواد، تمام این اعضا و جوارحی که تو بدن داره کار میکنه اینها غذا میخوان، اینها انرژی میخوان، باید انسان رشد بکنه، نمو بکنه، از طریق بدن روح انسان هم نمو بکنه، مغز رشد پیدا بکنه. خب اینا چی میخوا؟ این قرمه سبزی که مستقیم نمیره تو مغز که سلولهای مغزی رو تغذیه بکنه که، نمیره توی نمیدونم مثلا قلب سلولهای قلب رو تغذیه بکنه که، خود کلیه ها رو همینطور. اینها حالا باید تبدیل بشن، اینا تبدیل میشن به اخلاط. حالا میگیم وقتی که یعنی صحبت از اخلاط کردیم، یه وقتی تعجب نکنیم، میگه آقا اخلاط اون جمع خلط، خلط یعنی جسم روان و مرطوبی که در نتیجه تغییرات انجام شده روی غذا در بدن پدید میاد. حالا الان شما معنیشو خوب متوجه میشی که اون زائدها رفت، زباله ها رفتن، دفع شدن، حالا اونی که مونده این باید بره برای کبد که میره به 4 تا خلط، بعضی از حکما گفتن به 3 خلط تبدیل میشه، یعنی این غذایی که هست به 3 خلط تبدیل میشه. حالا قبل از اینکه اون اخلاط رو من باز بگم، ببینید که در مورد هضم غذا من یه صحبت کوتاهی بکنم، اگر رسیدیم تو این جلسه، اگر نه تو جلسه آینده براتون اخلاط رو انشالله توضیح میدیم. میگه که آقا یک مروری میکنیم، دقت بکنید، و یه چیزای جدیدی رو اینجا عنوان میکنیم در طب سنتی. میگه آقا انسان 4 تا هضم، بعضیا گفتن 3 تا هضم رو دنبال میکنه وقتی که غذا داخل دستگاه گوارش میشه، داخل معده میشه. میگه هضم اولش اینه که از دهان که شروع میشه تا نشیمنگاه انسان که باید غذا دفع بشه، این امتداد داره. وقتی انسان گرسنه میشه یا به غذایی میل پیدا میکنه، همونجوری گفتیم میجوه، غذا وارد معده میشه، از حرارت معده که حرارت معده خودش حرارتش از کبد و قلب میگیره، در دو طرف معده این هست، آنزیم ها کمک میکنن این غذا هضم میشه، به ذرات خیلی ریزی تبدیل میشه، یک کشکابی، حالا مثل کشکی که شما آب توش میریزین چجوری رنگش مهمه، مثل شیره مانن اونجوری تبدیل میشه، توی معده حل میشه و از طریق این رگ‌ها که در انتهای معده هستن و در اوایل روده کوچک به کبد وارد میشه. خب این یه هضم هست، فضولاتش در این رو برای کبد. هضم دوم بهش میگن هضم کبدی، داخل کبد. مواد بعد از وارد شدن به کبد توسط آنزیم ها و سایر مواد دیگه و حرارت کبدی شروع میکنه به این اخلاط تبدیل شدن داخل کبد، به اخلاط تبدیل میشه. فضولاتش هم که به صورت فضولات کبدی به صورت ادرار از طریق مثانه و کلیه و اینها دفع میشه. دقت بکنید. هضم سوم بهش میگن هضم عروقی، چون هضم دوم و اول میگفتن هضم معده‌ای، هضم دوم هضم کبدی، هضم سوم هضم عروقیه. میگه اخلاطی که حالا اینجا درست شده و مواد از کبد و ترشحات سایر غدد بدن وارد رگ‌ها میشه. از برخورد این مواد با یکدیگر در داخل رگ‌های بدن یه مواد جدیدتری ایجاد میشه و یه فضولات جدیدتری هم دوباره ساخته میشه. این هضم سوم شد. هضم چهارم میگه هضم بافتی هست. یعنی چی؟ میگه هر بافتی که تو بدن هست مواد مورد نیاز خودش رو در واقع از این رگ‌ها میگیره و انرژی که بدن احتیاج داره رو از این رگ‌ها دفع میکنه، از این رگ‌ها دریافت میکنه و فضولات خودشون هم اینها دوباره داخل همین رگ‌ها میریزن یا از طریق پوست دفع میشه. از طریق پوست دفع شدن شما بگین فضولات بدن در این هضم چهارم چجوری دفع میشه؟ میگه عرق کردن، تعریق. پس کسی که عرق نمی کند هم بیماره. یعنی در واقع امروز طب جدید، طب قدیم هم همینطور بود، طب سنتی امروزه، برای کسی که عمل تعریق را ندارند، یعنی بدنش عرق نمی کنه، دارو تجویز میکنه، میگه بیماری، باید حتما بدنت عرق بکنه. گیرم عرق کردن هم یک حد استانداردی داره، زیاده حد نباید باشه، کم هم نباید باشه. میگه از طریق عرق، عرق کردن و تعریق این فضولاتی که حالا ایجاد شده تو این مرحله هضم چهارم اینجا باید دفع بشه. یعنی ولی شما میبینید مثلا طرف عرق میکنه، حتی بوی خوشایندی هم عرق بدنش مثلا نداره، این به خاطر اون فضولاتیه که در مرحله چهارم در بدن ایجاد شد. حالا ببینید خود اخلاط که ما گفتیم، اخلاط این جلسه فقط میرسیم اینو بگیم برای شما که اون اخلاطی که حالا گفتیم در کبد ایجاد میشود چهار تا نوع خلط هست، چهار تا خلط که حالا هر جا شما میرین میشنوی میبینی که مثلا یه جوری دارن بحث میکنن. این حالا شما بدونین که اینا اخلاط کبدیه، چیز جدیدی نیست. اسماش هم معنای لغوی نداره، معنای اصطلاحی داره در طب سنتی. یکی خلط اول به نام سوداست، خلط دوم بلغم هست، خلط سوم دم هست، خلط چهارم صفرا هست، که حالا راجع به اینها، یعنی این چهار تا خلط، بعد بگیم اینا کارشون چیه تو بدن. خود اینا هم هر کدوم یه مزاجی دارن، یعنی گرم و سردن، ترخ مثلا خشکن، مثلا همچین چیزی. اینا مثلا داریم میگیم، حالا نه تر و خوش باشه با هم که نمیخونیم، مثلا میگیم تر و سردن، مثلا گرم و مثلا خشکن، اینا هم هر کدوم یه مزاجی دارن. این اخلاط کارشون تو کبد چیه، یعنی چی کار میکنن، بعد از اینجا چه اتفاقاتی برای بدن انسان میفته. اگر ما این مکانیزم بدن خودمون رو بلد باشیم، من معتقدم که اگر آدم بدون بدنش چقدر براش زحمت کشیده شده و چه کارها روش انجام شده، یه لقمه غذایی که ما میخوریم چقدر زحمت میکشن اعضای بدن تا اینها به انرژی برای بدن ما تبدیل بشه، ما از خوردن یه چیزهای بیخود، مخصوصا چیزهای حرام صرف نظر میکنیم. حالا ما که اهلش نیستیم، اونایی که مثلا خدای نکرده اهلش بشه، سیگار نمی‌بینیم بکشیم، چون دیگه مکانیزم بدنمون رو فهمیدیم چی به یه چیزایی که واقعا مزخرفات ما طرفش نمی‌ریم بخوریم، حتی اگه حلال هم باشه به ظاهر هم، چون می‌دونیم واقعا بدن داره خیلی تلاش می‌کنه تا اینو بتونه هضمش کنه، اینو دفعش بکنه، جذبش بکنه. مثلا داریم میگیم اونا این کارا رو نمی‌کنن. من میگم اگه بشناسیم، یعنی اون عرفنی نه به قول معروف اون ذات خودمون رو بشناسیم، یعنی خودمون رو بشناسیم، به خدا برسیم، اون خودشناسی اگه صورت بگیره به خداشناسیش به خاطر اینه که میدونیم چه کسی واقعا اینا رو خلق کرده، و به قول عامیانه ما که اشتباه هم هست که بگیم چقدر زحمت کشیده. خدا زحمت نکشیده، ولی خب واقعا یه کار بزرگی انجام شده به ارادش. ما اگه بخوایم این کارو بکنیم، هزاران هزار دانشمند باید بشن شب و روز کار کنن تا این بدن رو ببینن چگونه میتونن مثلا یه دونه کلیه‌شو با یه دستگاه بزرگ تو بیمارستان بسازن. میگن آقا این دیالیز یعنی همون کلیه است، تازه در عرض 24 ساعت خونه تو تصفیه میکنه، دو روز بیشتر نمیتونی دوام، یه دور باید بیه دیالیز بشی. خب اینها رو اگه بدونیم، چیزای حرام نمیخوریم، چیزای بد نمیخوریم، چیزایی که به درد بدنمون نمیخوره، چیزایی که بدنمون اذیت میکنه از اونها استفاده نمیکنیم، شناختن این مکانیزم بدن به سلامتیمون خیلی کمک میکنه. این بحث امشب باشه تا جلسه آینده انشالله ادامه این بحث اخلاق رو داشته باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.